أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. در آیه قبل فرموده بودم به این که معجزاتی که برای تثبیت نبوت و رسالت یه پیامبر است آوردن او لازم است. معجزاتی که در تأیید این مطلب سودمند است آوردن اونها نافع است. اما معجزات پیشنهادی که اگر عده اون را ترک کردن ما وقتی اون را میاریم که حتما ایمان بیاد، وگرنه ممکن است عذاب الهی به دنبال او باشد. زیرا آیات الهی را اعانت کردن، تحقیر کردن، به استهزا گرفتن کیفر را به همراه دارد. این سه بخش را قبلا فرمود. بعد فرمودن به ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. به جریان ناقی صالح سلام الله علیه ذکر کردن. اونگاه فرمودن به این که ما بعضی از مطالب را به شما ارائه کردیم و در عالم رؤیا به شما منتقل کردیم، شما هم برای مردم بیان کردید، اما اینا ایمان نیاوردن، به جای ایمان اهانت کردن، کفر ورزیدن و مانند آن. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. بنابراین لازم نیست هرچه اونها پیشنهاد دادن ما عمل بکنیم. پیشنهادهایی که مردم مشرکان حجاز ارائه کردن یکی پس از دیگری در همین سوره مبارکه اسراء خواهد آمد که شما توسعه بدید این زمین را، با کوههای قدی کنار بره یا دارای باغها بود، نهرهای مادی باشید و مانده. خب این آیه پربرکت چند قسم بخش داشت. بخش اولش به از قول نالک این ربک احاط بالناس یه معنای روشنی داره. بخشای پایانی این آیه که به نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، این هم معنی روشنی داره. عمده این عنصر محوری آیه است که در وسط قرار گرفت و این است که به ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس، این یک، و شجرة الملعونة فی القرآن، این دو. آیا این شجره که منصوب است عطف بر فتنه است؟ یعنی ما این رؤیایی را که به شما ارائه کردیم این را فتنه و آزمون قرار دادیم، یک. این را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم، دو. که آیا عطف بر فتنه است یا عطف بر رؤیاست؟ ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و ما جعلنا الشجرة الملعونة فی القرآن الا فتنة للناس. به هر تقدیر یک شجره ملعونه در قرآن باید تثبیت بشود، یکم اون رؤیایی که فتنه و آزمون مردمی رو به همراه دارد. اون چند رؤیایی که در قرآن کریم ذکر شده است، در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه فتح، اینه در مدینه اتفاق افتاد. گرچه ممکن است در مکه اتفاق بیفتد و نقل بشود، منتها وقوعش در مدینه باشد، اما خب بعید است با تعبیر به فعل ماضی. پس رؤیایی که در سوره مبارکه انفال هست یا در سوره مبارکه فتح هست نمیتواند مصداق این رؤیا باشد. بله، خب اون در خود کنعان رؤیا را به عرض پدرش رسوند، فرمود به این که تو این رؤیا را برای برادرانت نگو، انهم یکیدون لک کیدا. این رؤیا در کنعان اتفاق افتاد و راجع به آینده بود و در مصر هم که آینده جریان کنعان از واقع شد. این نظم طبیعی است دیگر، که رؤیا مربوط به حادثه است که بعد پیش می آید و انسان در عالم رؤیا او رو می بیند بعدم اتفاق می افتد. مثل رؤیای سوره انفال، مثل رؤیای سوره فرد، این هم همین طور است دیگر. در سوره فرد فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق که تدخلون در مسجد الحرام آمنین محلقین روسکم و مقصرین انشاءالله. بعدم در پیروزمندان اینا وارد مکه شدن. در جریان جنگ بدرم قبلا خواب دید، بعدم اون خواب در خارج واقع شد. این امر طبیعی است. اما در مکه آیه نازل بشود راجع به خوابی که بعدها پدید می آید، نه تعبیرش یا تعبیرش بعد پدید می آید، اصل خود خواب در مدینه اتفاق افتاده، این درست نیست. مگر اینکه ثابت بشود که در مکه همه صحنه‌ها رخ داد، یعنی رؤیا در مکه واقع شد گرچه تعبیرش در مدینه و تعبیرش در مدینه باشد. خب و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه به قرآن که طبق قرائت معروف منصوب است. برخی ها این شجره را رفت و رفت خوندن، گفتن و شجره ملعونت فی القرآن هم این یا فتنتون خبر اوست یا این هم لا یزیدهم الا عذاب و مانند آن است. که البته اثبات این قرائت رفت باید با حجت همراه باشد که نیست. میمونه همین قرائت نص که این به شجره یا عطی بر فتنه است یا عطی بر رویا. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة و ما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن الا فتنة. ما درختی داشته باشیم که در قرآن با لعن ذکر شده باشد نیست، مگر اینکه در این لعن رو به معنی مذمت بگیرن، کما ذهب الیه بعضون که ملعونه است یعنی مذموم است. وقت شجره زقوم در قرآن مذموم شده انها طعام الاسین و اون شجره که تخرج فی اصل الجحیم اون هم مذمت شده است مانند اون. اگر ملعون به معنی مذموم باشد، این گونه از شجره ها که در جهنم مستقر هستن اینا مذموم هست. بعضی ها گفتن به این که لعن بس به حال متعلق موصوف است، شجره ملعونه یعنی شجره ای که آکل او طائم او ملعون است، این وقت باره متعلق موصوف که اینم شاهد میخواد. بله حالا اون روایت هم میخونیم بخواست خدا، روایت متعددی هم است. اگر یا بس باره متعلق موصوف است که و شجرت الملعونه یعنی طائمش و آکلش ملعون است، یا لن به معنی بدمزگی و تلخی و امثال زارک است که میوهش ملعون است یعنی بدمزه است، یا لعن معنی لغوی او مراد است که لعن یعنی دور، ملعون یعنی دور، لعن یعنی دوری، لعنه الله یعنی ابعده الله. چون این شجره در دورترین نقطه جهنم که تخرج فی اصل الجحیم اونجا رویده می شود، از این جهت ملعون است یعنی بعید است. خب میدونید اینا با تکلف همراه است. لعن که میگوید این دور از رحمت خدا. باید یه شجری داشته باشیم که در قرآن کریم اونها را به عنوان ملعون یعنی دور از رحمت خدا یاد کرده. خب رؤیایی باید باشد این چنین، شجری هم باید باشد اون چنان. تو بحث های قرآنی به صورت شفاف ما یه رؤیایی داشته باشیم که فتنه للناس باشد، شجره داشته باشیم که ملعونه در قرآن باشد، این نیست. برخی ها گفتند به این که رؤیا همون جریان معراج است به سه وجه که دو وجهش در بحث دیروز گذشت. این رؤیا فتنه للناس است، منتها این شبه را که معراج رؤیت بود نه رؤیا، اونا اینجوری پاسخ دادن که رؤیا و رؤیت معنای واحد است. البته این ثابت نشد. این یک. وجه دوم این بود که چون این معراج در شب اتفاق افتاده است، از این جهت به رؤیا تعبیر شده که این هم ناتمام است. وجه سوم این است که چون مشرکان این را نمی پذیرفتند، می گفتند شاید شما خواب دیدی، این رؤیاست، از این جهت تعبیر به رؤیا شده، این هم ناتمام است. حالا یه پرانتز اینجا باز کنیم که مربوط به بحث آیه نیست، اما یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. خب مستحضرید طبق بیان نورانی قرآن کریم حضرت نوح سلام الله علیه 950 سال در بین قومش به هدایت و رهبری مشغول بود، نه اینکه عمر اون حضرت 950 سال بود. 950 سال حوزه رسالت او به زمان نبوت او بود که لبس فیهم الف سنه الا 50 سال. عمر مبارکش البته بیش از اینها بود. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ پیامبری به اندازه نشد. گرچه روح اون حضرت لطیف بود، هر چه روح لطیف تر باشد حساس تر است و رنج بیشتر است. اما اگر کسی پیامبر خاتم بود که ماه و الحق، تا روز قیامت هر بی‌ادبی نسبت به ذات مقدسش بشه این اذیت است دیگر. الیام که شما ببینید در جهان سخن از کاریکاتور حضرت ابراهیم و نوح اینا نیست، اگر یه اهانتی است نسبت به مبارک پیغمبر اسلام است. حضرت از حال و آینده بود گذشته خود خبر داد که ما اوزی نبی و مثل ما اوزید. یکی از بدترین اذیت های اون وجود مبارک پیغمبر این است که این روزها شما می‌بینید در بعضی از آثار هست که وجود مبارک پیغمبر به استثنای علوم الهی، اسرار الهی، عبادات، عقاید و احکام دینی، نماز، روزه، امثال ذلک، در مسئله انسان شناسی، زمین شناسی، کیهان شناسی، ستاره شناسی، امثال ذلک، علم او در سطح همون اعراب جاهلی بود، معاذ الله. بیش از این علمی هم نداشت. لذا اگر سماوات سبع بعد جمیوسی را خبر داد، بعد معلوم شد اشتباه بود، برای اینکه او اصلا درکش بیش از این مقدار نبود، معاذ الله. اینها جزء بدترین آزار وجود مبارک پیغمبر است. اول شیعه و سنی همه نقل کردن که وجود مبارک حضرت فرمود ان مدینت العلم. عرب جاهلی قریه جاهلیت است. این مدینت العلم است. هل تستوی مدینت العلم ول قریت الجاهله ایند هزهو. این با او یکسانه چیه؟ جریان آسمان های هفتانه قبل از جریان بطلمیوس، امثال بطلمیوس، اولا اونها اقدمین به صورت ریاضی مطرح میکردن، مدار رسم میکردن، نه جرم و جسم فلک، اقدمین اینطور بودن. بعد کم کم قدما در اثر همه این ترسیم سطح اینا کم کم به صورت حجم و حجم تعلیمی و ریاضی در آمد، از حجم تعلیمی به صورت جسم طبیعی در آمد، اونگاه مسئله ستاره شناسی و مسئله کیهان شناسی و مسئله کرات دیگر، بالاخره آسمان شناسی، از مسئله ریاضی و مسئله طبیعی منتقل شد که این جسم آیا آب داره، آیا خاک داره، آیا حیات ممکن است مانند او. این مسئله طبیعی است نه مسئله ریاضی. اینکه خاک‌های کره ماه رو می‌گیرن، خاک‌های فرون کره رو می‌گیرن، میارن اینجا ارزیابی می‌کنن، بررسی می‌کنن، آزمایش می‌کنن ببینن حیات درش هست یا نه، آیا آب توش هست یا نه، آیا من ممکنه کسی زندگی بکنن. این مسئله طبیعی است، این مسئله ریاضی نیست. منظومه شمسی، کرات و آسمان‌ها یه حساب دارد، خصوص این اجرام مشخص حساب دیگه. قرآن کریم همه اینها را فرمود تو آسمان اول است، در حالی که تو حیات بطلمیوسی اینجور نبود. می گفتم قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفت کوکب سیار و این هفت ستاره با همین نظم و ترتیب هم. آسمان هشتم مال ستاره های ثابت است، آسمان نهم که از او به فلک اطلس و فلک الافلاک و معدل النهار امثال ذلك یاد میکردن، میگفتن همونطوری که کلمه اطلس بی نقطه است، آسمان نهم هم مثل کلمه اطلس بی ستاره است، او معدل النهار است، او فلک الافلاک است و امثال ذلك. این حرف های بطلمیزی بود. اما قرآن کریم فرمود همه این ستاره های سابق سیار تو آسمان اول است. انا زین السماء الدنیا به زینت الکواکب و به قرات اخرى به زینت الکواکب. همه این کواکب، این جای محل و افلام، همشون تو آسمان اولن. اونا برای این اجرام حرکت قادر نبودن، در حالی که قرآن کریم دارد کلون فی فلکه یسبحو. اونا راه قبول نبودن، در حالی که قرآن دارد که سبع طرائق. اونا راه قبول قائل نبودن، در حالی که قرآن دارد و سماع ذات رو حبوک. حبوک جمع حباک است، حباک یعنی راه. اونا راه قائل نبودن، حرکت قائل نبودن، قرآن دارد و شمس تجرید و مستقیم لله. صدر و ساقه قرآن برخلاف هیئت‌های بطلمیوسی است. اما اون چی به ایزای پیغمبر بر صلی الله علیه و سلم برمی‌گرده اینه. وجود مبارک حضرت به اتفاق شیعه و سنی این جزء سنت قطعی است که معراج رفته. قدم به قدم اینها رو طی کرده، قدم به قدم از آسمان ها با خبر. آسمان اول چیه، آسمان دوم چیه، آسمان سوم چیه، معنای اول دوم چیه، معنای سوم چهارم چیه، آیا ملکی است یا ملکوتی است، قدم به قدم اینها رو طی کرده. به قول نظامی چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. و کسی بگه این با عرب جاهلی یکسان، اطلاعش نسبت به کیانشناسی یکسان. این میشه ایزا که ما اوزی نبیون مثل ما اوزی. حالا اون که هلندی و دانمارکیست کاریکاتور میکشه از او توقعی نیست، اما بالاخره کسی در این محیط باشه و بگه معاذالله علم پیغمبر نسبت به کیهانشناسی در حد علم اعراب جاهلی بود. این هیچ کدام از انبیا آسمان ها نرفتن، هیچ کدام از بشر نرفت و نخواهد رفت. این قدم به قدم آسمان ها رو طی کرد. بر فرض هم معراج روحانی باشد، بالاخره حضرت با روحش به همه منطقه ها اشراف پیدا کرده. بعد آدم بگه این اطلاعش از کیهان و آسمان شناسی و ستاره شناسی در حد عرب جاهلی بود. معاذالله. حالا این پرانتز بسته. غرض اینه که اینجور از که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، همینطور هم هست دیگر. هیچ پیامبری مثل اون حضرت تا روز قیامت حضور ظهور ندارد. هر گونه اهانت و بی‌ادبی هم بشه نسبت به ذات مقدس اون حضرت هست و هیچ پیامبر اینقدر اذیت نشد. خب بعد خیلی است دیگه، عمقش، سطحش، ظاهرش، باطنش. و اون برای اینکه روحش لطیف‌تر است، مقامش بالاتر است، اهانت به او اهانت بدتری است. اما در عمود زمان هم همینطور است. آخر بعضی ها خیال میکنن وجود مبارکه نوح سلام الله علیه 950 سال اذیت دید. هر شب خدای انی دعوت و قومی لیلا و نهارا، شب و روز من در طی این 950 سال دعوت کردم. چگونه اذیت پیغمبر نسبت به اذیت نوح سلام الله علیه ما بیشتر است؟ پاسخش اینه. این حضرت الان هم چطور، شما الان همه ما معتقدیم، چه شیعه چه سنی، این بخش دعا و کنار قبر پیغمبر رفتن و دعا کردن، این را حتی وهابی قبول دارد. شفاعت به معنی دیگر اونا مشکل هست، وگرنه دعا و طلب استغفار. یکی چیزی علیه وهابیت برهان قائم کند که خدا در قیامت فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله وجدوا. خب این رو وهابی خودش قبول داره، میگه الا دعا. این که طرد وهابیت نیست. عالمان سخن گفتن یه مطلب است، همینجوری حرف زدن مطلب دیگه. شفاعت غیر از دعاست، توسل غیر از دعاست. اینا میگن دعا را ما قبول داریم. غرض این است که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه نورانی، اگر کسی الانم کنار قبرش بره و دعا کند و از ذات مقدسش بخواهد که از خدا طلب مغفرت کند و وجود مبارک پیغمبر برای او طلای مغفرت کند، او آمرزیده می شود. الیوم هم همین طوره دیگه. خب اگر او الیوم زنده است، الیوم ما از او طلب
از میخواهیم برای ما دعا کند، هر جوم دعا میکند، هر جوم دعای او را خدا مستجاب میکند، اعانتش هم همین طور دیگه. اگر حضرت زنده است چه این که هست، و اگر حضرت دعا میکند چه این که میکند، خب حضرت با خبرم هست دیگه. بله خب بله، وقتی چون به دینشون، وقتی به مالشون یا مثلا به زمینشون اینها بله، اما وقتی به دینشون اعانت بشه اعانت معنی چیزی دیگه، رنجی دارن دیگر. خب پس بنابراین اگر حضرت همود این حدا فمود به ما جعلن روی اللتی عرینا که الا فتنتن للناس و شجرت الملعونت به القرآن، گرچه این وجوهی که گفته شد برای اینکه یک مقداری بار اشکال را کم بکند شاید کمک بکند، ولی تو معنی بخش نیست. لیکن روایات فراوانی است که به وسیله اون روایات، در سایه اون روایات، ائمه علیهم السلام این آیه را تطبیق کردن بر جریان بنی امیه با اون رؤیایی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. حالا ممکن است رؤیا را قبلا دیده باشد و در مدینه اظهار کرده باشد و متعلقش در مدینه اتفاق افتاده باشد که اون اشکال قبلی دیگه اینجا نیاید، ولی طبق روایات فراوان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که عده‌ای مانند بوزینه رو منبر او رفت آمد می‌کنند. گاهی جریان‌هایی که بعد از حیات اون حضرت اتفاق افتاده حضرت تو عالم رؤیا می‌دیدند یا تو رؤیت می‌دیدند، در همون جریان جنگ بدر وقتی این کلنگ رو می‌زدند، این سنگ‌های خندق رو تکرار می‌ذاشتند، حضرت فرمود به این که وقتی کلنگ به یکی از سنگ‌ها خورد جرقه‌ای زد، من جریان قصر کسرا را، یعنی امپراتوری ایران را اونجا دیدم و وعده داد که بالاخره اسلام ایران را خواهد گرفت. یک کلنگی به سنگ دیگر خورد جرقه‌ای زد، فرمود من قصر قیصرهای روم را دیدم و شما مطمئن باشید اسلام امپراتوری روم را هم میگیره. اون روز در خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری قدرتی نبود، یکی در شرق حجاز بود به نام روم ایران، یکی در غرب حجاز بود به نام روم. همین بیان نورانی است امیر سلام الله که در خطبه قاصیه دارد که شما اگر وحدتتون رو حفظ نکنید، دینتون رو حفظ نکنید، رهبریتون تنها بگذارید، من خانم نشین کنید، اکاو سره و قیاسره حمله میکنن شما رو میگیرن. این دو تعبیر در خطبه قاصیه نهج البلاغه است دیگر. اکاسره یعنی همین کسراهای ایران، قیاسره یعنی همین قیصرهای روم. فرمود آخه شما قدرتی نیستی تو منطقه، این جزیره العرب مثل یه همزه وصل است بین، یه حیات خلوتی بود به تعبیر روز برای این دو امپراتوری، و اگر حمله نمی کردن حجاز رو بگیرن برای اینکه اونجا درآمدی نداشت، نگهداریش سخت زحمت بود، یه مش اعرای بودن بدو بیابان نشین و بی درآمد، خب نگهداری اون دشوار بود. اگر یه قدرتی بود خب اینا می آمدن می گرفتن، چون داشتنش سخت است، بهری هم ندارن، دایی هم نداشتن لشکرکشی کنن بیان حجاز رو بگیرن. وجود بارکه است امیر فرمود شما اگر این دینتون، رهبریتون منو تنها بگذارید، اکاسره و قیاسره یعنی کسراها از شرق، قیصرها از غرب، بالاخره اینجا را اربا میکنن. وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو اون جرقه‌ها هم کسراها را و هم قیصرها را دید، تسلیم میشن. و بعدام اتفاق افتاد، بعد ذهلت اون حضرت اتفاق افتاد. این خواب ممکن است فاصله بین تعبیر رؤیا با خود رؤیا طول بکشه، بنابراین ممکن است این خواب در مکه اتفاق افتاده، تعبیرش رو حضرت یعنی اظهارش رو در مدینه فرمود، تعبیرش هم بعد از رحلت اتفاق افتاده، حضرت تا زنده بود که اموی منبر اون حضرت حمله نکرده بودن، سالیان متمادی بعد اتفاق افتاده. پس این ممکن است رؤیا در یه وقت اتفاق بیفته، یک، اظهارش در وقت دیگر، دو، تعویل یا تعبیرش در وقت سوم اتفاق بیفته. این شده نیست، این مانعی هم نداره. در اینجا فرمود این رؤیا فتنه است برای مردم و این شجره ملعونه را هم ما فتنه قرار دادیم. راهی رو که سیدن استاد طی کردن میتواند در تبیین آیات قرآنی کمک بکند. بالاخره این با ادبیات مردمی هم سازگار است. میگویند این گروه شجرهشون این است، این گروه شجره اونهاست، این نسب نامه ها رو میگن شجره. اگر فرمود انا و علی من شجر واحد و الناس من شجر شتا و مانند اون، این امری است با ادبیات محاوره هماهنگ است. قرآن کریم یک گروه رو لعنت کرده، لعن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی و کذا و کذا، منافقین را لعنت کرده، کفار را لعنت کرده. اینا شجره خبیثن در حقیقت که بعضی ها من بعضن، اینا میشن شجره. گرچه نام شجر برده نشد ولی حقیقتشون یک نسل و فرع، اصل و فرع که از یک که یک نسل تشکیل میدن. اینا اشاره جایی هستن. روایات در اینجا چون معارضی ندارد میتواند مفسر خوبی، مبین خوبی برای این آیات باشد. غالب این روایات را معایون اشاره کردن. هست دیگر ولی حالا یا کافرن یا در همون عهد خودشون صفاحی داشتن، نکاحی داشتن، ولی عمده کفر و نفاقن. اینقدر تشابهت غروب همی که در سوره مبارکه بقره است همینه. اونی که اینها را به هم مرتبط میکند تشابه دل هاست. اینا قلبشون یکیه. اگر اونها سابقی ها فی قلوب هم مرزون فزاده هم الله و مرزون بود، لاحقی ها هم همینطورن، متوسط بین سابق و لاحق هم همینطور است. فقط تشابهت قلوب هم. چون بحثای اخیرم ما داشتیم که تعبیر قرآن کریم این نبود که یه قوم دیگری تکذیب کردن شما هم تکذیب میکنید. فرمود قد کذب به هر اولون، یعنی شما آخرون همون اولین هستید. یه وقت از انسان بررسی میکند که اینا سفید پوستن، اینا سیاه پوستن، بعد اینا از دو قبیله. اما الکفر ملت واحده به تعبیر مرحوم محقق در شرایط. اگر الکفر ملت واحده، اگر قد تشابهت قلوبهم، این سرتهشون یک کرباسن، سرته یک کرباسن. تعبیر قرآن کریم به بیان سیدن استاد این نیست که قوم سمود تکذیب کردن، قوم عاد تکذیب کردن، شما که اعرابیدن ممکن تکذیب بکنید. فرمود اولین تکذیب کردن، شما آخرین همون اولینی. قد کذب به هر اولو، شما دنبال روی همون هستید دیگر، یک گروهید بالاخره. بله، عنوان شجره نیست، این نسل هست. نسل کفار را، منافق را، مشرک را، امثال ذالک را یکی پس دیگری قرآن کریم نقل کرد و رد کرد. لعن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بعد هم فرمود قد تشابهت قلوبهم. بعد هم فرمود قد کذب به الاولون. یعنی اینا سرته یک ارباسن، شاخهای یک درختن. تعبیر صریح و شفاف به شجره نیامده، اما اینها را بعضها من بعض میداند. المنافقون و المنافقات، بعضها من بعض. یه سخن از اولیا نیست، ولو یکی عرب، یکی عجم، یکی تازی، یکی فارسی. حالا اگر یکی فارسی بود، یکی عجمی، یکی عرب، یکی عجم، المنافقون و المنافقات بعضها من بعض نیست یا بعضها من بعض هست؟ یکی شرقی بوده که غربی. اگر بیان لطیف مرحوم محقق در شرایع دارد که الکفر ملت واحده، اگر در سوره بقره دارد که قد تشابهت قلوبهم، اگر در سوره توبه دارد که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، حالا اگر کسی یه منافق شرقی بوده که منافق غربی بعد در یه جا با هم جمع شدن، صادق است که بعضهم من بعض یا نه؟ یا این میگد من شرقیم تو غربی هستی؟ اگر نفاق مال قلب است که فی قلوبهم مرضون، اگر الارواح جرود مجرد فما تعارف منها اختلف ما تناکر منها اختلف، اینو میشه الکفر ملت واحده دیگه. بنابراین روایات فراوانی که در این زمین داریم معارض ندارد. برای چرا ما عکس نکنیم؟ آیه هم که بیان روشنی درباره افراد دیگر ندارد. این روایت فراوان است که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب دیدن و خواب اون هم هر جا که قرآن کریم نقل کرد سحرش گذاشت. خواب انبیا اینطوره. در جریان یوسف صدیق قرآن کریم خواب نقل کرد سحرش گذاشت. در جریان ابراهیم سلام الله علیه قرآن رویاش نقل کرد سحرش گذاشت. از صدق تر رویا. در جریان بدر قرآن رویا رو نقل کرد یوریکم الله فی منامک قلیلا و رو اراکم کثیرا لفشنتم روش سحر گذاشت. در سوره فتح رویای ورود مسجد مکه رو نقل کرد لتدخلون المسجد الحرام لقد صدق الله رویا رسوله بالحق روش سحر گذاشت. هر جا رویای انسان کامل معصوم است قرآن روش سحر میذاره دیگه، چون شیطان که در حرم امن اسمت راه ندارد، چه خواب چه بیداری، خواب اونها حجت. بنابراین اگر خواب بودن باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که عده زیادی به پله های منبر او رفت آمد میکنن اونجوری که بوزینه رفت آمد میکند، این قابل تصدیق دیگه. قرآن که اینا لعن کرده هر دو رو، هر دو مهجور است. مشکل این نیست که قرآن مهجور است، قرآن نمیخونن. مشکل این نیست که این مهجور از هجر به معنی ترک است. مشکل این است که معاذ الله این مهجور از هجر به معنی هزیان است. همونطوری که در کمال وقاحت در محضر اون وجود مبارک حضرت گفته ان الرجل لیهجر، اون لیهجر میشود ان هذا القرآن نازل قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب اگر قرآنی معاذ الله در ردیف سایر کتاب‌های اعراب جاهلی باشه، این دیگه هجر است دیگر، این هزیان معاذ الله دیگه. از این بدتر شما چه توقعی دارید؟ حضرت نفرماید ما اوزی نبی مسلم اوزی. یه وقت کسی قرآن نمیخونه مثل زمان پهلوی، قرآن حفظ قرآن و درس قرآن و بحث قرآن فاصله داره. بله این ان هذا القرآن یا رب انقم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اما یکی کسی بگه معاذ الله این کتاب به استثنای اون عبادات و اینهاش بقیه گفتهای خود پیغمبره، یک به پیغمبر معاذ الله سطح سوادش با عرب جاهلی یکی بود، دو خب میشه حجر، به اشتباه هم میکرد خطا میکرد سه، این میشه حجر دیگه، این بدتر از اونه. وگرنه حجر به معنای ترک یه پیامدی داره، حجر به معنای خطا و خطیعه پیامد تلخ دارد دیگر. بله دیگه، به ما جعلن رویه التی بالاخره یا عطف بر فتنه است یا عطف بر رویا. اونا که و شجرت حلمل اونو گفتن به رفت خونده، این رو مبتدا میدونن یه خبری برش ذکر میکنن، ولی بالاخره باید از شجرت حلمل اونت فر قرآن باشه دیگه، ولی تتمه رویا نیست. اون یه اشکال حل میشه که این رویا چه ارتباطی با شجره ملعونه دارد، اما اشکال دوم باقی است که اون شجره ملعونه در قرآن چیه. او را به سرها گفته منظور از شجره ملعونه در قرآن همون شجره زقوم است، همون شجره اون تخرج فی اصل الجحیم است و مانندان که این فتنه است برای مردم. فرض اینه که این روایاتی که دو بحثای رواییه زید این آیه شریف آمده است، اینا بیمارزه، اخذ اینها هم لازمه دیگه، میتواند مصداق خوبی باشد. طالب بخش قابل توجه از این روایات را در تفسیر شریف کنز الدقایق آمده که ما بعضی از اینها رو میخونیم. بله خب اون مربوط رویا نبود، اون رویا نبود. بنی امیه در اون فتنه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ارتد الناس بعد نبی سهم تعیین کننده داشتن. اموی قبل از فتح مکه، تاریخ اموی به دو قسم تقسیم میشد. قبل از فتح مکه اینا کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن، اصلا لحظه ایمان نیاوردن، لذا همیشه مزاحم بودن. اولی و دومی سومی با اینها همکاری داشتن، اونا هم با همین هم همکاری داشتن. اینطور نبود که اینا یه لحظه آرام بگیرن که. خب در این تفسیر ملاحظه فرمید ایشون دارند که و شجرت الملعونت فی القرآن عطف علی الرؤیا، و این شجره زقوم است که ایشون اینو معنا کردن و گفتن این شجره اتبر رویا باشه، یعنی ما دو کار کردیم، یکی رو اون رویا را فتنه قرار دادیم مورد آزمایش، یکی اینکه این شجره ملعونه فی القرآن را هم آزمایش قرار دادیم. این شجره ملعونه فی القرآن همون زقوم است و شجرتون تخرج فی اصل جهیم است که این هم آزمون الهی است. اما لعنش به اون سوجهی که گفته شد توجیه کردن که این چگونه این شجره ملعون است. عمده اون رویاست، درباره شجره خیلی مشکلی نیست. اگر ما این شجره را عطف بر فتنه بدانیم یک، و آیین باشد که ما اون رویا را فتنه و آزمون قرار دادیم و اون رویا را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم، که اگر این باشد این بنی امیه میشوند شجره ملعونه در قرآن، همین بنی امیه میشوند متعلق رویایی که پیامبر دیده. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه، یک الا شجره الملعونه فی القرآن، این دو. اگر این چنین شد اون رؤیا با این شجره ملعونه میشه هماهنگ. چندین روایت هست که البته در سایر کتابهای روایی هست، اما ایشون جمع بندی جمع آوری کردن. میفرمان به این که حالا درباره این که شجره زقوم ملعون است به چند وجه اون اشاره میکنن. بعد میفرمان در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی عن الحسن ابن علی علیه السلام حدیث طویل که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه به مروان ابن حکم میگد، اون قصه خیلی مفصل است که وجود مبارک امام حسن رود به دربار اموی حاضر کردند و بعد گفتن سخنرانی بکن و همه این درباریان اموی و مروانی جمع شدن، هر کدام به نوبه خود اهانتی کردند و وجود مبارک حضرت ساکت بود. بعد شروع کرد به پاسخ دادن، یکی پس دیگری به پاسخ داد که واقعا اون گفتگو و اون سخنرانی زیارت کردنی است، در حد مطالعه عادی نیست. حضرت به مروان حکم فرمود اما انت یا مروان فلست و انا سبب تو که ولا سبب تو اواک، من که پدرت بد نگفتم، من که تو رو پفش ندادم که، ولا کن الله عز و جل لعنه که و لعنه اباک و اهل بیت که و ذریت که و ما خرج من صلب ابی که الى یوم القیامه الى لسان نبیه محمد صلی الله علیه و سلم. والله يا مروان ما تنكر انت ولا احد من حذر هذه اللعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولا ابيك من قبلك وما زادك الله يا مروان بما خوفك الا طغيارا كبيرا. همین آیه رو تطبیق میکنند. و صدق الله و صدق رسوله يقول الله تبارك وتعالى والشجره الملعونه في القران فنخففهم فما يزيدهم الا طغيارا كبيرا. و انت یا مروان و ذریتو که از شجرت الملعونت فی القرآن، این مضمون فراونه، معارضم نداره. و ان امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث طویلی فیه دارد که و جعل اهل الكتاب القائمین به و العامرین به ظاهره و باطنه من شجرت اصلها ثابت فرها فی السما توتی و کلا کلهین به اذن ربها ای یظهر مثل هذا العلم المحتمل فی الوقت بعد الوقت و جعل اعداءها اهل الشجره الملعونه الذين حاولوا اطفاء نور الله بافواههم و يعبد الله الا ان يتم نوره ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم ما ترك هذه الايات ما ترك عليهم من ترك هذه الايات التي بينت لك تابلها اگر بفهمن اسقطوها ما ما اسقطوا منها. في تفسير العياشي عن حريز عن من سمع عن أبي جعفر أزوجه مبارك ومباغر عليهم السلام رد بما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليأمه فيها فالشجرة الملعونة في القرآن يعني بني أمية. عن علي بن سعيد قال كنت مكة فقدم عليها معروف بن خربوط قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن علي عليه السلام قال لفلان يا أبو حفص الا اخبرو که به ما نظر فی بنی امیه، قال بلا قال فإنه نذر فيهم والشجرة الملعونة في القرآن قال فغضب فلان وقال معاذ الله كذبت بنو أمیه خیر منک اوسل الرحیم عن الحلبی عن زرار بهمران و محمد ابن مسلم قالوا سألناه عن قوله بما جعل الرؤيا التي اريناک الا فتنة للناس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ان رجالا على المنابر يردون الناس زلالا كذا وكذا بقوله والشجرة الملعونة في القرآن قالوا هم بنو أمیه این روایت فراوان هم هست معارضم ندارد. می تواند مصداق شفافی باشد. بقیه این روایت ملازم فرمید. الحمدلله.